أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث ما در تأثیر عوامل غیر وضع در شکل‌گیری ظهور کلام بود. فهم این عوامل سبب میشه که در استفاده از استعمال برای فهم مفاد کلام از اشتباهات در امان باشیم. من دو تا نمونه اینجا میخوام عرض کنم، در یک نوع مقدمه هم هست برای بحث آینده، که بحث تأثیر اجزاء کلام در شکلی مفاد سایر اجزاء هست. یه بحثی مرحوم شیخ انصاری دارند در بحث این که آیات سبی مسلوب العباره هست یا نیست. اگر صيغه عقدی رو سبی اجرا کنه، آیا این کان لم یکونه یا اینکه بدون اجازه ولی مؤثر نیست، با اجازه ولی اثر داره. و بعضی ها تمسک کردن بر مصلوب العباره بودن سبی به روایاتی که و ادله‌ای که در اونها ذکر شده که سبی تا وقتی که سبی هست نفوذ نداره امرش، وقتی بالغ شد جاز امرو. گفتن که این جاز امرو معناش اینه که قبل از این که بالغ بشه مسلوب العباره است. شیخ انصاری میفرماید که جاز امرو به معنای مستقل بودن شخص هست و بی نیازی از اجازه دیگری. این مطلب در مورد سبی نفی شده، مستقل نیست. نفی استقلال به معنای مسلوب العباره بودن نیست. مرحوم امام می‌فرمایند که نه، مراد از این عبارت مسلوب العباره بودن سبی هست. شاهدش این هست که ما می توانیم بگیم یجوز و امر السبی به اذن الولی، یا لا یجوز و امر السبی الا به اذن الولی. این که می توانیم جازه رو قید اذن ولی بهش بزنیم، یا لا یجوز رو با اذن ولی استثناء کنیم، معناش اینه که جاز امرو خصوص استقلال نیست. همین که شخص اثر داشته باشه، صیغه رو که اجرا میکنه ولو با اجازه دیگری، همین از مصادیق جاز امروست. بنابراین وقتی جاز امرو مطلق شد، نفی او در مورد سبی نفی این طبیعت هست، نفی جواز امر به معنای مطلق یعنی مسلوب العباره بودن. خب، این عبارت مرحوم ما که در توضیح این عبارت هم این نکته را هم ضمیمه بکنیم که استعمال بلا تأولن قرینه حقیقت بودن هست، ما در جمله‌ای که لا یجوز و امر السبی الا به اذن الولی یا یجوز و امر السبی به اذن الولی هیچ گونه تأولی احساس نمی کنیم. این معناش اینه که جاز امره به معنای مستقل بودن سبی نیست. خب حاج آقا اینجا یک نکته رو تذکر میدن که در بحث ما خیلی مهمه. اون نکته اینه که بعضی وقتها یک عبارتهایی اطلاق دلیل یک مفادی رو براشون پدید میاره. همین مفاد اطلاقی رو ما ممکنه با یک قیدی تقییدش کنیم، یعنی کاری کنیم که این اطلاق شکل نگیره. من یه سری مثالهایی رو بزنم بعد برگردم به این مثالی که مرحوم شیخ انصاری و مرحوم امام در اون اختلاف کردن. ببینید اگر ما گفتیم رأیت و زیدن، این رأیت و زیدن یعنی چی؟ یعنی خود زید و من دیدم دیگه. حالا من اگر گفتم رأیت و زیدن نفسهو، کلمه نفسهو رو به کار میبرم، آیا معناش این هست که رأیت و زیدن میتواند اعم از اینه که خودشو دیده باشی یا برادرشو دیده باشی؟ یا نه، رأیت و زیدن ظهورش در این هست که خود زید رو دیده، ولی گاهی اوقات به جهت تجوز من ممکنه بگم رأیت و زیدن به اعتبار اینکه دادش رو دیدم، مجازن رأیت و زیدن رو به کار ببرم، یا جایی که اشتباه کرده باشم، تخیل کرده باشم. من برای اینکه این احتمال تجوز، احتمال خطای در رویت رو نفی کنم، نفسهو رو اضافه میکنم. اگر نفسهو رو اضافه هم نمیکردم، رأیت و زیدن ازش اون معنا استفاده میشد که خود زید رو دیدم و ازش این مطلب استفاده می شد که من میخوام بگم اشتباه نکردم. ولی برای اینکه همون مفادی که از اطلاق به دست میاد از مرحله ظهور به مرحله نصوصیت برسونیم، قیود میاریم. این قیود نشانگر این نیست که اون کلمه بدون این قید اعم از با قید و بی قیدش هست، ممکنه همین مفاد رو برسونه ولی درجه ظهورش پایین تر باشه، ما بخوایم درجه ظهور بالا ببریم. مثلا یه مثال دیگه، من میگم رأیت و زیدن، بعد قید میزنم میگم رأیت و زیدن فی النوم. آیا اگر فنوم رو نیورده باشم، رأیت و زیدن اعم از اینه که در بیداری دیده باشم یا در خواب دیده باشم؟ اینجور که نیست. رأیت و زیدن ظهورش اینه که در بیداری دیدم، ولی قید فنوم که میزنم مفاد رأیت و زیدن رو از معنای اولیش، معنای اطلاقی قضیه منصرف، یا معنای اطلاقی و معنای وضعی، اونش مهم نیست، از معنای اطلاقی یا معنای وضعی اون رو منصرف میکنه، یه معنای جدیدی بهش میده. فرض کنید ما بگیم مثلا رأیتو معنای وضعیش یعنی در بیداری دیدن، در خواب دیدن اصلا معنای وضعی نیست، یا لااقل اطلاقش این اقتضا میکنه که در بیداری دیده باشم و من با قید فنوم این معنا رو از کلمه رأیتو میگیرم. خب حالا من ممکنه بگم رأیت و زیدن فل یغزه، رأیت زیدن فل یغذه. فرض کنید در جاهایی که این احتمالش به خاطر بعضی ویژگی ها میره، مثلا من میگم من پدرم را دیدم، پدر من فرض کن از دنیا رفته، من میگم من پدرم را دیروز پدرم را دیدم، دیروز پدرم را دیدم، با تعجب از دنیا رفتن پدر ممکنه قرینه باشه برای اینکه در خواب دیدم. خود همین علم خارجی به نوم پدر منشأ این جمله باشه. ولی میگم رأیت ابی فی الیغذه، که نه یک مکاشفه ای بر من حادث شده. امثال اینها، مثلا تو روایات هست که پیغمبر حضرت امیر ابوبکر رو برد پیغمبر، تو روایاتی که پیغمبر به ابوبکر گفتن که خلاصه به امامت حضرت علی اقرار کن، امثال اون تعبیرات. خب این ممکنه ابتداعا شخص تصور کنه که مراد از این که پیغمبر رو دیدم در خواب دیده باشن، ولی ما میگیم نه، خود پیغمبر رو دیدیم، در بیداری دیدم، امثال اینا. اینا به جهت نفی احتمال تجوز و برای اینکه اون مفادی که اطلاق قضیه اینجا البته اطلاق هم اقتضای معنا رو نمی کنه، چون به دلیل قرینه محفوظ به کلام اطلاق هم اقتضا نمی کنه در این مثال خاص که مراد این معنا باشه. حالا بعضی وقتا ظهور کلام بر طبق اینم هست، من میخوام ظهور رو تقویت کنم، نصوصیت بدم به کلام، گاهی اوقات ظهورم نیست، اطلاع هم نیست، مجبورم من یه همچی قیدهایی رو بیارم. بنابراین ما باید توجه داشته باشیم مجرد استثناء کردن معناش این نیست که اگر این استثناء رو نیاورده بودیم این مستثنا داخل در مستثنا من بود. ممکنه استثناء رو که نیاورده باشیم مفاد کلام یک فرد خاصی باشه ولو به اطلاق کلام، ولی ما با استثناء مطلب رو تغییر میدیم، مفادش رو حالا یا تجوزن معنا رو تغییر میدیم یا عرض کنم بحثه. حالا اینجا که تجوز نیست، اینجا شاید از سنخ در واقع اطلاق قضیه رو تغییر میدیم، چون اطلاق برای اینکه شکل بگیره سکوت متکلم از ذکر یک قیدی اطلاق رو میاره. من وقتی میگم جاز امر الصبی، اطلاق قضیه اقتضا میکند که این صبی، اگر من بگم مثلا جاز امر الصبی اذا بلغ، صبی هنگام بلوغ امرش نافذ هست، این اطلاقش اقتضا میکنه که دیگه نیاز به امضای کسی دیگه ای نیست. کاشفش به همین هست که از این عبارت همه استقلال صبی بعد از بلوغ رو استفاده میکنن. اینجور نیست که اگر صبی مثل صفیح مهجور باشه با این عبارت سازگار باشه، این نفی مهجوریت صبی بعد از بلوغ هست. خب این مفاد نفی مهجوریت و عدم نیاز به امضای دیگری رو که از عبارت اذا بلغ الصبی جاز امره استفاده میشه، یا کجا استفاده میشه؟ از اطلاق قضیه. ولی ما ممکنه این اطلاق رو بیاییم مقید کنیم، اطلاق رو یعنی از بین ببریم، تعبیر مقید تعبیر نکنم، اطلاق رو از بین ببریم. اینجا اطلاق قضیه یک معنای مقید رو به دلیل میداد، ما کاری کنیم که معناش توسعه پیدا کنه. ما میگیم جاز امر الصبی ولو لم یعذن له الولی، ولو لم یعذن له الولی، این معناش اینه که جازه رو ما آمدیم معناشو عم کردیم، ولو رو بهش استفاده کردیم. اینکه حتی لو لم یعذن له الولی رو اضافه کردیم معنی اینه که جازه رو معناش عم کردیم، برای اینکه با قید زدن تصریح کنیم به اون معنای اطلاقی. ما گاهی اوقات هدف از تعمیم دادن این هست که اون معنایی رو که از اطلاق استفاده میشه رو با تصریح لفظ استفاده کنیم که ظهور دلیل رو قوی تر کنیم. خب بله نه نه حالا لفظ دلالتشو بالاتر کلمه ظهور تعبیر نکنید، اون خیلی مهم نیست، یعنی دلالت دلیل رو از مرحله ظهور به مرحله نفیسیت برسانیم یا احیانا ظهورش قوی تر کنیم، هر دو جورش میشه دیگه. یا حالا بگیم مثلا مطلقا به یه ظهورش قوی تره، حالا اونش مهم نیست، که مرادم این هست که ما برای تقویت ظهور دلیل، برای اینکه ظهور رو اظهر کنیم یا ظهور رو نفی کنیم، گاهی اوقات همان مفادی رو که اگر این لفظم نمی آوردیم اطلاق همون معنا رو می رسون با قید ذکر می کنیم، با قید ذکر می کنیم. این معناش این نیست که اگر این قید رو نیاورده باشیم اون معنا از کلام استفاده نمی شد. و بنابراین این مطلب در اینجا حاج آقا میفرمه حق با مرحوم شیخه، کاشفش اینه که شما وقتی میگید اذا بلغ الصبی و جاز امرو، بدون تردید از این مطلب استقلال صبی بعد البلوغ استفاده میشه و عدم نیاز به امضاء ولی بعد از بلوغ استفاده میشه. خب حالا از کجا استفاده میشه؟ یه مرحله دیگه ایه. ما نمیخواییم بگیم از وضع اجازه این مطلب استفاده میشه، ولو از اطلاق اجازه امرو استقلال صبی بعد البلوغ استفاده میشه. این استقلال ولی بعد از بلوغ قبل از بلوغ وجود ندارد، یعنی همون هم فرمایش مرحوم شیخ انصاری. خب این یه بحث. نکته‌ای که میخوام روش تأکید کنم این که مرحوم امام این گونه استدلال کردن در مقابل شیخ از عدم توجه به مفاد اطلاقی و خلط مفاد اطلاقی با مفاد وضعی کلام ناشی شده. جاز امره مفاد وضعیش استقلال نیست، به خاطر همین تقیید کلام با عبارت به اذن الولی یا استثنای الا به اذن الولی از این جمله باعث تجوز نمیشه وجدانه، ولی این معناش این نیست که از جاز امر و استقلال استفاده نشه. استقلال از جاز امر و بل اطلاق استفاده میشه و با استثناء و قید آوردن اطلاق از بین میره. اطلاق که از بین رفت، این که انسان احساس تجاوز نمی کنه، اینه که اطلاق باید سکوت باشه تا انسان اطلاق استفاده کنه، ولی ما کاری میکنیم که اصلا اون دلالت اختزاش از بین بره. فرق داره بین مجاز و از بین رفتن دلالت اطلاقی. مجاز یک نوع خلاف قاعده ایه، مانع در مقابل مقتضی گذاشتنه، اینه که ما احساس یک نوع تعول و تجوز و خلاف قاعده بودن در مجاز میکنیم، ولی در جایی که ما کاری میکنیم که دلالت اطلاقی شکل نگیرد چرا خلاف قاعده احساس نمیکنیم؟ چون کاری میکنیم که مقتضی دیگه اختزا نداشته باشه، از سنخ مانع نیست، از سنخ نفی المقتضیه. خب یک مثال. یه مثال دیگه این هست که کلمه ماته آیا به معنای مرگ حتف انف هست ماتن یا نه به معنای مرگ حتف انف نیست؟ اعم از مرگ حتف انف و مرگ بالقتل باشه. مرحوم آقای عسکری در بعضی بحث هایی که در مورد واقعیت داشتن عبدالله در کتاب عبدالله ابن سبا در مورد اینکه عبدالله ابن سبا واقعیت داره یا واقعیت نداره بحث مفصلی کردن، یه جاش یه بحثی رو به تناسب اشاره میکنن که کلمه ماته به معنای موت حتف انف هست و قتل رو شامل نمیشه و از اون نتیجه گیری هایی در اون بحث میخوان بکنن. من وارد اون بحثش نمیخوام بشم. شاهد رو اینجا میارن، میگن آیه قرآن میگه فَإِنْ مَا تَعَوْ قُتِلْ اِنْ قَلَبْتُمْ عَلَىٰ عَقَابِكُمْ. قُتِلَ رو در مقابل ماته قرار داده، این نشانگره اینه که ماته مراد موت حتف انفه. خب از اون طرف ممکنه شخصی بگه که قطعاً ما کلمه ماتب القتل رو میتونیم به کار ببریم. ماتب القتل عبارت صحیحی است. فرض کنید تعداد زنده ها و مرده ها رو بخوایم بشمریم، میگیم از پسران این شخص 5 نفرشون زندن 5 نفرشون مردن. اون کسانی که به قتل هم از دنیا رفته باشن در اعداد مردگان قرار میدیم نه در اعداد زندگان. خب اینم این قضیه چیه؟ این نقضی که مطلب این هست که مرگ مفهوم وضعیش اعم از مرگ حتف انف و مرگ بالقتل و به شهاده و امثال اینها هست، ولی گاهی اوقات به قرینه اینکه یک واژه‌ای در کنارش قرار میگیره مراد از مرگ مرگ حتف انف میشه. در آیه شریف افعین کلمه ماتا ذاتن به اینکه سبب مرگ چه باشد، سبب طبیعی باشد یا سبب قتل باشد، نظری نداره. ولی وقتی ما میگیم اگر زید بمیرد یا او را بکشند، کلمه بکشند به اینکه کشتنش به نحو یک نوع، اولا افعین مات او قتل، کلمه او نشانگر این هست که مفاد این دوتا متفاوت هست. مرگ و قتل مفادش رو با اوی که بین اینا قرار میگیره معناش اینه که مفادش تغییر میکنه. از طرف دیگه قتله معناش اینه که متکلم در مقام بیان منشأ قتل هم هست. او قتل یعنی قتل مات به سبب القتل، به سبب عادی نیست، به سبب قتل. این که قتل ذکر میشه، این قتل قرینه هست برای اینکه متکلم در مقام بیان سبب قتل هست. خب وقتی در مقام بیان سبب قتل باشه، اون مات اطلاقش اقتضا میکنه که قتلش به سبب طبیعی بوده، چون سکوت برای بیان طبیعی بودن قتل کفایت میکنه. در جایی که من در مقام بیان سبب قتل باشم و ذکر نکنم که قتلش به سبب غیر طبیعی بوده، معناش اینه که قتلش به سبب طبیعی بوده. یه موقع اصلا من در مقام بیان سبب قتل نیستم، سبب مرگ نیستم. خب وقتی در مقام بیان سبب مرگ نیستم، اهم از اینی که سبب مرگش طبیعی باشه غیر طبیعی، همه رو میت ماته میگیره. ولی اگر در مقام بیان سبب مرگ هم برآمدم، اینجا کلمه مات می تواند به معنای این باشد مات به سبب طبیعی، لا به سبب غیر طبیعی. خب این من هنای اظهر یه بحثی هست. مثلا بعضی ها آمدن میخوان استشهاد کنن که مثلا حاش خباف در مورد حضرت زهرا تعبیر کرده مثلا روز سوم جماد الثانی روز وفات حضرت زهرا قرار دارد. گفتن کلمه وفات رو که به کار برده، این یعنی این که حضرت زهرا شهید نشدن. این رو این استدلال ناتمامیه. مثلا این نحو، چون اگر حضرت اگر مرحوم آش خباف قمی در صدد بیان علت مرگ بر اومده باشند و اکتفا کرده باشند به کلمه متوفای در فلان تاریخ، این خب درسته، این درسته که کلمه موت یعنی که قتلش، یعنی به نحو قتل نبوده، به نحو عادی بوده، ولی مرحوم عباس در سر بیان این جهتش نبودن. میخوان بگن که چه روزی حضرت زهرا از این دنیا به دنیای باقی شتافتند، حالا عاملش هرچی میخواد باشه باشه. در جایی که در مقام این خیلی مهمه. ببینید یه موقعی کسی میاد، فرض کنید که علما رو داره لیست میکنه، تو لیست علما بعضی ها رو نوشته متوفا فلان، بعضی گفته شهید به فلان تاریخ. خب اینجا این که بعضی ها رو شهید تعبیر کرده بعضی ها رو شهید تعبیر نکرده، معنیش اینه که لااقل از شهادتش خبر نداشته، لااقل از شهادتش خبر نداشته. این که از شهادتش خبر داشته باشه، فقط بعضی از این علما رو به نام شهادت ذکر کنه، این معناش اینه که عرض کنم خدمت شما درست نیست. اینو کنم وعیمه کنم. ببینید مرحوم آش خباف فرض کنید تو بعضی از مثلا روایات ما داریم ائمه رو که ذکر میکنن به امام حسین که میرسن کلمه از شهید رو به کار میبرن، ولی در مورد سایر ائمه متوفا تعبیر میکنن. ممکنه شما بگید این که در مورد امام حسین شهید تعبیر کرده، در مورد سایر ائمه کلمه متوفا رو به کار بردن، این معناش اینه که اونا شهید نشدن. نه، این درست نیست. اولا حضرت سید الشهدا به دلیل فجیع بودن مرگشون و اون ویژگی خاصی که مرگشون بوده، به گونه هستند که کسی نمیتواند از مرگشان سخن بگوید مگر اینکه در مقام بیان اون ویژگی قتل بر بیاد. این نکته هست که به خاطر خصوصیت خاص حضرت سید الشهدا هست. از طرف دیگه بحث شهادت حضرت سید الشهدا یک امر آشکاری بوده، شهادت سایر امامان پنهان بوده. گاهی اوقات علت من در واقع علت تخصیص به ذکر حضرت سید الشهدا آشکار بودن او و پنهان بودن سایر امامان، من در مقام بیان همه ویژگی های مرگ نیستم، ولی ویژگی هایی که در مرگ آشکار هست اونها رو میخوام ذکر کنم. بنابراین معناش اینه که سایر ائمه شهادت آشکاری مثل حضرت سید الشهدا نداشتن. خب بله، حتی کسی مثل حضرت موسی بن جعفر که تقریبا از جهت روایاتش تردیدی در شهادتشون نیست، یا حضرت امام مجتبی علیه السلام امثال اینها شهادتشون آشکار آشکار نیست دیگه، به هر حال یک نوع پنهانی بودن شهادت در موردشون وجود داره دیگه، یک نوع خفایی که وجود داره همین مقدار کافی است که بین ذکر شهید، در ذکر شهید بین حضرت سید الشهدا و سایر ائمه ما فرق بگذاریم. بنابراین نکته قضیه اون چیزی که میخوام روش تأکید کنم این نکته است که ما باید به مفادهای اطلاقی کلام و مفادهای غیر اطلاقی کلام توجه کنیم. مثلا فرض کنید که ما گاهی اوقات 10 تا قول توی مسئله ذکر میکنیم، یک قول رو میگیم به حوال مشهور، که فقط این قول رو مشهور میگیم این معنیش اینه که قولهای دیگه مشهور نیستن، نه اینکه کلمه مشهور یک معنای هست که فقط باید یکی از اینها مشهور باشه، نه ممکن دو تا قول مشهور باشه، اگه دو تاشو میگفتیم مشهور ما گفتیم دو تا مشهورن، با هم دیگه تنافی ندارن مشهور بودن یک قول با مشهور. ولی چرا ما از کلمه مشهور در اینجور عبارت ها استفاده میکنیم که دیگران مشهور نیست؟ چون در مقام بیان اقوال فقط یکیشو گفته مشهوره، این معنیش اینه که دیگران مشهور نیستن. خب حالا ما بیاییم تو بحث دیگری که اینجا تأثیر اجزای کلام در شکل‌گیری مفاد افرادی کلمات دیگر. یک مورد این بحث هست که در مورد بعضی از عبارتها بعضی از کلمات میگن این کلمات اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا، که قدیمی ترین مثالش کلمه فقیر و مسکین هست، فقیر و مسکین هست. این مثال‌های زیادی در کلمات علما در این مورد وارد شده، به خصوص در کلمات شیعیان و متأخرین مثال‌های خیلی زیادی برای این قاعده از اجتماع افترقا ذکر شده. خب از مثال‌های قدیمیش کلمه فقیر و مسکین هست، کلمه ظرف و جار و مجرور، بعضی گفتن اگر ظرف تنهایی به کار ببریم جار و مجرور رو هم شامل میشه، جار و مجرور هم تنها به کار ببریم ظرف هم شامل میشه، ولی کنار هم که قرار بدیم ظرف و جار و مجرور معناش تفاوت پیدا میکنه. و از مثالهای دیگرش مشیت و اراده هست که حاجی سبزواری تو کتابش ذکر کرده، از ذر و ضرار بعضی گفتن، الاکراه و افترار گفتن، حد و تعذیر گفتن، لهو و لعب گفتن. و من مثالهای بسیار زیادی بر این رو در سابق این بحث رو دنبال میکردم آورده بودم و آدرساشم دادم، من فقط حالا فرصت ذکر آدرس‌هاش نیست، خود مثال‌هاش رو ذکر بکنم که بیشتر هم در کتاب‌های علمای ما هستند اینها. کلمه سنن و آداب، صورت و تمثال، ظلم و جور، تعذیر و حد. من اینجا نوشته شده المعونه و الغرامه، نمیدونم این معونه است، اشتباه ننوشتم، شاید اشتباه کرده باشم، اینو باید ببینم چیه. الفی و الغنیمه، الفدا و اینجا نوشته و المثن، یه چیز دیگه از حال چیه عبارت منو نخوندن اشتباه شنیدن چی؟ الفدا و المن، فدا و المن احتمالا هست، الموده و المحبه، الکدح و الکد، اللائه و الظاهر، المساکین و القانع و المعتر، این دوتا، الخراج و الجزیه، المشرکین و اهل کتاب، الشرائد و مقدمات، العفو و السحو، اسلام و ایمان، مشارق و مغارب، فسق و عصیان، التثنیه و استعاذه، تولی و تبری، جمال و جلال، تسبیح و تقدیس، نبی و رسول، استغفار و توبه، سیئه و فاحشه، خوف و حزن، اسراء و معراج، عمره و حج، سماوات و ارض و ما فیه ما، قرآن و نور، سر و نجوا، حزم و ظلم. همینجور از این مثال‌های زیادی برای مطلب ها ذکر کردم که اکثر این مثال‌ها یا شاید بگم همشون هیچ شاهد روشنی برای این که این مطلب براشون باشه ما نداریم، ولی خب ذکر کردن دیگه. من حالا اصل مطلب رو در کلمه مسکین و فقیر میخوام پیاده کنم که اصلا این قاعده آیا صحیح هست یا صحیح نیست، یعنی این که اینا اذا اجتمع افترقا صحیح هست یا صحیح نیست، و اگر هم صحیح هست و بشه یه وجهی برش درست کنیم، این چه شکلیه، چه تحلیل لغت شناسانه ای میتوانیم ارائه بدیم که این واژه ها از اجتماع افترقا به افترقا اجتماع، به تعبیر دیگه آیا معنای اولیه اینها متفاوت هست؟ اجتماع افتراق معنای اینها رو یکسان میکنه، یا معنای اولیه اینها یکیه ولی کنار هم که قرار میگیرن معناش مفترق میشن؟ یعنی اذا اجتمع افترقا خلاف قاعده است، یا اذا افترقا اجتماع خلاف قاعده است؟ و هر یکی از اینها باشن این رو باید تحلیل کرد، چطور دوتا لفظی که معناشون متفاوته افتراق معنای را یکی میکنه، یا دوتا واژه‌ای که معناشون یکیه اجتماع معناشون متفاوت میکنه؟ تحلیل زبانشناختی این قضیه رو باید ارائه بدیم که اصلا امکان پذیر هست یا امکان پذیر نیست. بعضی از علما در واقع اصل این ایده رو که بشه یک معنا، ببینید ما میخواییم بگیم ظهور دلیل اصلا تغییر میکنه ها، در این که مجازن ممکنه در هنگام اجتماع یک معنای متفرق بگیره اونا بحثی نیست، بحث اینه که چطور میشه که ظهور دلیل در هنگام اجتماع با ظهور دلیل در هنگام افتراق فرق میکنه؟ این اجتماع دو کلمه یا افتراق دو کلمه چگونه میتواند در ظهور کلام نقش داشته باشه؟ یا اینکه اگر ما بگیم که اصلا کلمه دو وزن داره، اینها در هنگام اجتماع یک وزن دارن، در هنگام افتراق وزن دیگری دارن، اینکه دیگه بدتر که سخت‌تر، حالا چه بگیم معنای حقیقی اینها تغییر میکنه، چه بگیم ظهور کلام تغییر میکنه، نیاز به تحلیل داره که اجتماع چگونه منشأ افتراق دو تا لفظ مترادف میشود، یا افتراق چگونه منشأ اتحاد معنای دو لفظ مختلف المعنا می شود. این رو ملاحظه بفرمایید، این رو انشاءالله فردا در مقام تحلیلش برخواهیم آمد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.